أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله پنجم، چهارم را تا حدودی خوندیم که همون مسئله مز بود. مسئله مز بود دیگه، من تطبیق نکردم. تطبیق بکنم دیگه وقت شما گرفته میشد. و مز را عرض کردیم مشهور قائلن، ولی استاد سبحانی قائل نیست و ادله و مز را همیشون اشکال کرده. مراجعه بفرمایید اگر باز موردی اگر حل نشد، من خدمتتون هستم. مسئله پنجم، یتصاب شریکان فی الربح و الخسران. دو تا شریک در ربح و خسران شریک هستن. فرض مسئله کجاست؟ اونجایی که مالشون برابره، هر دو به نسبت مساوی آمدن، چی آقا؟ سهم گذاشتن. هر کدوم فرض فرمایید که 10 میلیون تومان گذاشتن وسط، باش تجارت میکنن. 10 میلیون زید، 10 میلیون هم عمر. حالا که تجارت میکنن، ربحی باشه مال هر دو تاست، خسران هم باشه مال هر دو تاست، به شرط اینکه چی آقا؟ مساوی در، بفرمایید مساوی در چی باشد؟ مساوی در اون سهم باشن ها، در اونجا مساوی باشن. اگر مساوی بودن، در ربح و خسران هم مساوی هستن. یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران ما تساوی المالین، اگر اون مالهاشون مساوی باشه. و ما زیادتن فبنسبت زیاده ربحن و خسرانن. اما اگر یک نفر بیشتره، یه نفر 2 برابر گذاشته، یکی 1 برابر گذاشته، یعنی یکی 2/3 گذاشته، یکی 1/3 گذاشته، در فرمودی اینجا هم به نسبت افزایش اون سرمایه ربح و خسران هم فرق میکنه دیگه. اون که 2/3 سهمش در این مال سودش 2/3 سود را میبرد، اون که 1/3 سود را میبرد. اگر خسارتی هم باشه، 2/3 خسارت مال اون کسی است که 2/3 سرمایه را دارد، و اون که 1/3 سرمایه دارد، اونم 1/3 سرمایه به مقدار همون مالش خسارت میبینه. درست فرمودید؟ تا اینجا که خیلی روشنه دیگه مطلب. ربحن و خسرانه، سواء کان العمل فی احدهما، فی احدهما ظاهرن اشتباهه، یعنی من احدهما، سواء کان العمل من احدهما او منهما. حالا فرق نمیکنه که کسی که اون سرمایه را به کار میگیرد، یک نفرشون سرمایه را به کار گرفته، یکی اصلا رفته خوابیده، یا اینکه هر دو نفر دارن تجارت میکنن، اون که کار کرده به کار کردنش چیزی نمیده، اومده کار کرده، کار نمیکرد. بالاخره اینجا کار دخیل نیست، در صورتی که اطلاق باشه ها، قید نیارن. اگر عقد مطلق باشد، برای کار کردن او چیزی در نظر گرفته میشد یا نمیشود؟ نمیشود. به نسبت مالها تقسیم میشود ربح و خسران، اگر مطلق باشه عقد. تفهمیدید؟ ببینید، سواء کان العمل من احدهما او منهما مع التساوی فیه او الاختلاف. حالا در عمل هم مساوی باشن، منهما که باشد، هر دو کار کردن، هر دو مساوی کار کردن، اول اختلاف، یا اینکه کار کردن یکی بیشتر کار کرده، یکی کمتر کار کرده، در تجارت خانه یکی 8 ساعت وایستاده، یکی 2 ساعت وایستاده، فرق نمی کنه، اینا تأثیر نداره. از برمودی
اگر مطلق باشه،
فعلا او من متبرع، یا عمل از متبرع باشه. یه نفر سومی آمده حالا کار اینها را میچرخونه، شرکت اینها را میچرخونه، متبرع هست. او من اجیر، یا اینکه یه اجیری دارن، هر دو آمدن یه وکیلی گرفتن، یه کسی گذاشتن تو مغازه، اون داره تجارت میکنن، برای او هم یه اجرت میدن، اون جدا. ولی اینکه اینا با هم فرق داشته باشن، نه فرق نداره، اینا مساوی میگیرن. در فرمودید حالا مع الاطلاق، این در صورتی است که در عقد مطلق باشه، در عقد قید نشد که آقا به شما بیشتر میدیم به شما کمتر میدیم. در فرمودید چطور شد؟ بس فرض اول ما این است که اگر هر آینه سرمایه ها برابرن و عقد هم مطلقه، سهم اینها در سود و در خسارت، در سود زیان برابر خواهد بود. اگر سرمایه ها متفاوته، به نسبت سرمایه متفاوت خواهد بود، در صورتی که عقد چیزها مطلق باشد. این که یکی کار کرده یکی کار نکرده، اون تأثیری در این مسئله نداره. فرمودید خب ولو شرط ها، حالا آمد و شرط کردن فی العقد زیادتن لعهده ما. اگر آمدن گفتن نه آقا شرط میکنیم که زید بیشتر ببرد، زید و عمرو با هم شریک شدن، هر دو هم سرمایه مساوی گذاشتن، ولی شرط شده که برای زید بیشتر بدن. زید گفته که من به این شرط میام شریک میشم که به من بیشتر بدی، شرط کردم. فاین کان للعامل منهما، اینم دو صورت داره. اگر اون که زیادت شرط شده، برای اون کسی است که میخواد اونجا مشغول کار بشه، میگه آقا من این تجارت خانه را میگردونم، اما برای من باید دو سهم بدی از سود، شرط کنن للعامل منهما او لمن عمله از ید، یا هر دو کار میکنن ولی بگن که اون که کارش بیشتره به اون بیشتر میدیم. هر دو کار میکنن ها، بگن هر کسی که کارش بیشتره به اون بیشتر میدیم. خب اینجا چی؟ اینجا میفرمان اشکال نداره. لطف کردید چطور شد؟ بس فرض دوم ما، فرض اول گذشت، فرض دوم کجاست؟ فرض دوم آقا دیر آمدن. فرض دوم کجاست؟ اونجاییست که سرمایه ها برابره، ولی یکی کار میکنه یکی کار نمیکنه، شرط میکنن که اون که کار میکنه بهش بیشتر بدن از سود. اما اینم اشکال نداره، بس بدون شرط بود در این کار کردنش چیزی نمیدادن، اما شرط کردن که حالا که شما کار میکنی به شما بیشتر میدیم. اینجا میفرمایند این هم اشکال نداره. فاین کان للعامل منهما او لمن عمله ازیت، برای اون کسی هست که کار میکنه میگن شما بیشتر میگیری، با اینکه سرمایه ها مساوی بودن، یا به اون که کارش بیشتره، هر دو کار میکنه ولی کارش بیشتره، فلا اشکاله ولا خلاف عندهم فی صحته، این هم اشکال نداره که صحیحه. در فرمودین این گونه شرط زیادت هم اشکالی نداره. این شد صورت دوم. صورت سوم، فرع سوم، شرط کردن به اون که کار نمی کنه به اون بیشتر بدن. هر دو هم کار نمی کنن، حالا دادن به یه نفر اجیر، اون دو داره مغازه رو می گردونه، ولی به یک نفر با اینکه سرمایه ها چی از آقا مساویه، شرط کردن که به این آقا با اینکه کار هم نمی کنه ایش بیشتر بدن. آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ فرع سوم اونجاییست که به غیر عامل شرط بکنن که بیشتر بدن. فرمودید هر، یا اینکه عملش مساویه باز میخوان به یکی بیشتر بدن. بله. و اما لو شرطا لغیر العامل منهما او لغیر من عمله ازیت، یا اینکه عملش ازیت نیست همون برابره، بهش میگن که به شما بیشتر میده یا کمه، ففی صحت شرط والعقد، آیا اینجا چی میفرمایید؟ آمدن پیش شما هم انشاءالله میخواهید فتوا بدید به اذن الله تعالی به اجازه امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه، میخواهید فتوا بدید، میگن آقا ما سینین شرط سینین عقدی بستیم، شریک شدیم، سرمایه ها برابر، ولی شرط کردیم که به آقای زید بیشتر بدیم. آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ مرحوم سید که باشد که بهشون اگه مراجعه بفرمایید، ایشون سه تا احتمال مطرح میکنن. بگیم هم عقد صحیح هم شرطشون صحیح. بگیم عقد، نه عقدشون صحیح نه شرطشون صحیح، هر دو باطله، از ریشه باطله، چون چینی شرطی کردن دیگه. بگیم عقدشون صحیح شرطشون باطله، سه تا احتمال مطرح میکنن. فهمیدید؟ بعد کدوم رو تقویت میکنن؟ اولی رو تقویت میکنن. بگیم هم عقدشون صحیحه هم شرطشون صحیحه. در فرمودید فرماین ففی صحت شرط و العقد، هم شرط صحیح باشه هم عقد صحیح باشد، و بطلان هما، هر دو باطل باشد، و صحت العقد و بطلان الشرط. بگیم عقد صحیحه ولی شرطش باطله، یعنی هر دو مساوی میبرن. این شرط بی خود شرط کردن. فیکون که صورت اطلاق، این صورت سوم که میگیم شرط باطله، مثل صورت اطلاق میشود. اقوالون اقواها الاول، سه تا رأی هست، سه تا فتوا هست در این مسئله. اقوای این اقوال که مجتهدین علما فرمودن اولی هست، یعنی بگیم هم عقدشون صحیحه هم چنین شرط هم صحیحه. بله، یعنی اگر این شرط را نمی کردن مطلق می زاشتن چطور می شد؟ مساوی می دادن دیگه. این شرطش باطله، این شرط را کردن، این شرط باطله، مثل صورت اطلاق می شد، یعنی مساوی می دادن. نفرمودی به نسبت مالشون می دادن. و کذا لو شرطا کون الخساره علا عهده ما ازید، و همچنین هر دو به یک اندازه سرمایه گذاشتن، ولی شرط کردن که اگر خسارت شد بیشتر خسارت را اون شریک بدهد، نه این یک شریک اول بدهد نه شریک دوم. داد فرمودید مثلا یک کسی میاد میگه آقا من دارم با این 100 میلیون تجارت میکنم، خیلی واردم، من این سهم بخرم سهم بفروشم، خیلی واردم دیگه، من مثلا این دوره ادعا میکنم. شما هم میبینید که بله این وضعش عوض شده، خیلی مدتی داره کار میکنه و پیشرفت کرده. چی آقا؟ شما هم یه 100 میلیون دادی، ولی گفتید آقا من میترسم این 100 میلیون از بین برد، من مثل شما تاجر نیستم، بین برد برای من خیلی مشکل میشه. اون طرف میگه آقا بیشتر خسارت ها به عهده منه، 80% خسارت، 20% خسارت مال شما. آیا این صحیحه؟ دست کردید؟ اگر خسارت شد بیشترش بر عهده من، شما بده پولت را، کمتر خسارت بر عهده شما. آیا این صحیحه؟ این فرمایان این هم همین مسئله، همین حکم را دارد. سه تا احتمال داره، هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه، نه عقد صحیحه نه شرط صحیحه، عقد صحیحه شرطش باطله. فرمودیم فرمایید که کذا لو شرط کون الخساره علی احدهما ازید، خسارت بر یکی بیشتر باشد از دیگری. بگیم همینجا هم همین حکمی که بالا گفتیم همینجا میاد، یعنی هر دو صحیحه. اقوا این است که هر دو صحیحه. به چه دلیل؟ و ذالک لعموم المؤمنون عند شروطه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام جعفر صادق فرمودن که المؤمنون چی؟ اینده شروطه. مؤمن ها هر شرطی کردن باید بهش وفادار بمانن، و اینا هم در ضمن عقد چیکار کردن؟ شرط کرده بودن دیگه، طبق شرطشون باید عمل بکنن. الا شرطون احل حرامن او حرم حلالن، مگر شرطی که بخواد حرام خدا رو حلال کند یا حلال خدا رو حرام کند. اگر شرط اینطوری نباشه، شرط هست باید به اون وفادار باشن، معنیش نیست که پس این شرط چی هست آقا؟ صحیح هست، عقل صحیحه، شرطش هم صحیحه. خب این بیان مرحوم سید. از مرحوم سید هم فتواشو فرمود هم دلیلشو گفت، حالا دلیل طرف مقابل رو هم میخواد رد کنه. ما اون چند صفحه دیگه از فرمایشات استاد سبحانی را گذشتیم، یک نگاهی داریم به فرمایشات ایشون تا برسیم به اون مطلب. ایشون می‌فرمایند که مرحوم سید در اینجا پنج مسئله را مطرح می‌کنند، یا به فرمایید که هفت مسئله را، پنج تاشه در این مسئله مطرح می‌کنند، دو تاشه هم در مسئله بعدی. مسائل هم الان خوندیم دیگه، نیاز به تکرار نیست. تساوی شریکین فی الربح و الخسران مع تساوی المالین، اگر مال ها مساویه شریکین هم در ربح و خسران مساوی هستن. مع فرع دوم اگر مساوی نیستن فبه نسبت زیاده ربح و خسران، سرمایه ها به نسبتی که به هم دارن ربح و خسرانشان هم بر همون اساس تعیین می شود. این در صورت اطلاق بود این دوتا. مسئله فرع سوم اگر گفتن که عامل بیشتر بگیرد یا عملش بیشتر بگیرد، گفتیم اینم صحیحه. شرط بکنن که غیر عامل بیشتر بگیرد یا اینکه اون که عملش اقله بیشتر بگیرد، این را بحث کردیم. شرط کنن که یکی خسارتش بیشتر باشد از دیگری، این هم باز ملحق کردیم به اون فرق قبلی. پس بنابراین پنج فرعی را مرحوم سید در اینجا بحث میکنه. مرحوم محقق صاحب شرایع، خیلی کتاب محکمی هست شرایع، ایشون چه فتوایی داده؟ ایشون فرموده که و یتساوی شریکان فی الربح و الخسران مع التساوی، در ربح و خسران اینا چی هستن؟ آقا مساوی هستن. اگر سرمایه مساویه چیا ربح خسرانش هم مساویه. خب دلیلش چیه؟ سوال دلیلش این است که الربح تابع للمال، چنان که انما تابع للمال، یک کس مالک یک گوسفنده، اگر اون گوسفند پشم پیدا کرد، اون پشمش هم مال صاحب گوسفنده دیگه، اگر شیر پیدا کرد، شیرش هم مال چی هست؟ آقا صاحب گوسفنده دیگه. اگر بچه پیدا کرد، بچه‌اش هم مال صاحب گوسفنده. انما تابع اون چی؟ للمال. یه قاعده است، یعنی تابع اون ماله. یه قاعده دیگری هم داریم، الربح تابع اون للمال، ربح تابع ماله. پس بنابراین دلیل این مطلبی که اینا فرمودن که در ربح و خسران مساویان با تساوی، اگر مساوی باشن در ربح و خسران مساویه، معناش این است که اینها اون ربح ها تابع ماله، مال ها مساوی، ربح ها مساوی. دفعه بودی. پس بنابراین وچش هم همین قاعده است که الربح تابع اون للمال کما ان النماء تابع اون للمال. در حقیقت ربح یه نمای حکمیه، یه نمای تکوینی داریم، یه نمای چی داریم آقا؟ حکمی داریم، اعتباری داریم، که ان ربح هم یک نوع نما هست، ولی نمای چی هست؟ حکمی هست. دست برمودی؟ خب اما اگر مساوی نبودن چی؟ مرحوم محقق فرموده که ولو کان لأحدهما زیاده کان له من الربح بقدر رأس ماله، اگر یکی سرمایش بیشتره ربحش هم بیشتر میشود، و کذا علیه من الخساره، خسارتش هم بیشتر میشود، هر کی میگم بامش بیشتر برفش هم بیشتر. راحت فرمودید. پس برای ربحش هم بیشتره، خسارت هم بیشتره. این فتوای مرحوم محقق صاحب شرایع. تا اینجا سید هم که باش موافق بود. بعد ایشون فرع دوم گفتیم اگر شرط بکنن که یک کس کار بیشتری کرده به اون چی بدن آقا؟ بیشتر بدن. گفتیم صحیح یا صحیح نیست؟ از که دیدم صحیحه دیگه. محقق چه فرموده؟ اما لو کان العامل احدهما و شرطت زیادن العامل صحه. مرحوم محقق هم میفرماین اینجا صحیحه. و یکون بالقراز اشبه، این مشابه مضاربه میشود. قراز همون مضاربه، قراز مضاربه یه معناستن، این شبیه مضاربه میشود. که انه، کسی که کار کرده دیگه، که انه داره با پول من چیکار میکند آقا؟ تجارت میکند. وقتی شما مضاربه بدید به طرف، با پول شما تجارت میکند، یه مقدار از ربح به اون صاحب مال میدید، یه مقدارم برای خودت برمیدارید، در نتیجه همه ربح تابع مال نمیشود. پس قراض خلاف اون قاعده شد ها. قاعده چی بود؟ الربح تابع للمال. قراض آمد چی؟ اگر ما بودیم میگفتیم قراض باطله. چرا؟ برای اینکه خلاف قاعده است دیگه، الربح تابع للمال. ولی دلیل آمد گفت که نه اگر مضاربه شد اشکال نداره، مضاربه را شرع اجازه میداد که ربح تابع مال نباشه، به خاطر ادله صحت مضاربه، صحت تجارت. بعد فرمودید خب وقتی اون آمد، ما نهلوی هم میفرمان اشبه بالقرازه، مرحوم محقق فرمان اگر اینجا به اون شریک میگه که حالا شما کار میکنی، شما یکم بیشتر بردار، این شبیه قرازه، شراکتی است که شبیه قرازه. بعد فرمودید بعد ایشون میفرماین که ما این مطلب استاد سبحانی میفرماین، بنابراین ما این مطلب مرحوم محقق را میپذیریم، بله اینجا چنین شرط اشکال نداره، اما این دلیلش را که فرمود شبیه قرازه نمیپذیریم، شبیه مضاربه است. مضاربه نیاز به چی داره آقا؟ نیاز به انشا داره، به عقد داره. مضاربه امر چی از آقا؟ انشاییه. انشا تا انشاش نکنی، تا اعتبار نکنی که اعتبار نمیشود، با کلمه شبیه که درست نمیشود. نفرمونید و الا متعهم شبیه اجاره است، بگید آقا متعهم با کلمه اجاره ما انجام میدیم، نمیشه. بس بنابراین صرف شباهت در امور اعتباری مشکل را حل میکند یا نمیکند؟ حل نمیکند. باید همون اعتبار را انشا بکنی، باید بگی چی آقا؟ متعتو. اگر بگی آجر تو این خانم را یک ساعت، این حرامه، این باطله، نمیشه. فرمودیم بس بنابراین اگر بخواد با شباهت درست نمیشه. این آقا الان وقتی عقد بست، عقد شرکت بست یا عقد مضاربه؟ عقد شرکت. بس بنابراین با شباهت مشکل حل نمیشه، مثلا شباهت مطرح نیست. فرمودیم پس بنابراین فرمودن این بیان ایشون درست نیست. پس شما از چه راه درست میکنید؟ آخه استاد سبحانی اون دلیلیشون رو نپذیرفت، گفت که از راه شباهت امور اعتباریه مشکل رو حل نمیکنن. اعتباریست، ماهیتش ماهیت اعتباریه، وابسته است به اون انشای ما. قد فرمودید بس بنابراین اون ماهیتش باید شکل بگیره تا حکمش بیان کنید. نمیتونید بفرمایید شبیهه، پس بنابراین حکمش همه مینه. پس چرا اینجا را میفرمایید صحیحه به این عامل ما بیشتر بدی؟ فرمایید به خاطر نفوذ شرطه. به خاطر چی هست؟ به خاطر المؤمنه این در شروطه هم هست. این نه به خاطر مشابهت به باب مضاربه است، بلکه به خاطر چی هست؟ به خاطرش نفوذ شرطه. این چنین شرط کرده بودن المؤمنین این در شروطه. در ضمن عقد شرکت چنین شرط کرده بودن، پس شرطشون هم نافذه. پس دلیلش نه مشابهته، بلکه نفوذ شرطه. خب این بیان ایشون. بعد ایش خب هر مالی به همون مقداری که هست رب ایجاد کرده دیگه. رب هر مال تابع خودشه، معنیش این است که هر مقدار این مال هست همون مقدار هم رب ایجاد کرده. وقتی مساوی باشن در حقیقت مساوی ایجاد کردن دیگه. در فرمودی در نفس خاص داری. پس بنابراین این مطلبی هست که بعد ایشون یه اشکالی میکنن استاد سبحانی. این اشکال قابل توجهه. میفرماین که گفتن آقا نفوذ شرط مشرع نمیتوند باشه. شما فرمودید از راه نفوذ شرط مشکل حل میشود دیگه. شرط نمیتواند مشرع باشد. شما میخواید از راه شرط بیاید یه چیزی را، یک حکمی را ایجاد بکنید. بله بله هو ناظرون، این که فرمودن المؤمنین دا شروط هم، این ناظره به چی؟ الى لزوم ما یکون جائزا و صحیحا فی حد نفسه. باید اول صحت این رو از نظر شرع اثبات کنید، بعدن بیاید بگید که المؤمنین دا شروط هم. از کجا میگید که چنین شرطی اصلا درسته؟ المؤمنین دا شروط هم جایی را میگد که صحت اون شرط در جای خودش چی باشد؟ ثابت باشد، شرعی بودنش محرز باشد. بعد بیاد بگه آقا اون شرطی که ما قبلا گفتیم که چنین شرطی صحیح است، اگر انجام دادی باید وفا بکنی. المؤمنین در شروطی میگه به اون شرطهای صحیح باید وفا بکنی، نه این که این شرط را من صحیح قرار میدهم. صحیح قرار دادن یه بحث دیگه است. در فرمود چطور شد؟ پس بنابراین اشکال می شود که با المؤمنون عند شروطهم آیا می توانیم مشکل را حل کنیم یا نمی توانیم، چون فرمایند که نمی شود مشکل را حل کرد. یعنی اشکال مستشکلی نمی گن. جوابی که ایشون می دن می فرمایند اگر این باشه لازمش این است که دیگه المؤمنون عند شروطهم میشه مجمل. معنای المؤمنون عند شروطهم چی می شود؟ وفا کنید به اون شرطهایی که من صحیح میدانم، شما نمیدونید چیه. وفا کنید به اون شرطهایی که پیش من صحیحه. معنیش این شد دیگه، شما میگید که شرطی که شارع خودش بعداً اعلام بکنه که کدوم شرطا صحیحه، این میشه مجمل. حالا اینکه ظاهر این کلمه این است که چیزی مجملی نمیخواد بگن، یه معنایی میگه که این طرف هم بفهمه. و الا اگر اینا بگید ها، در احل الله البی هم میفرمایند باید همینا بگید، در احل الله البی هم بگید که خداوند اون بیعی را که من خودم، خداوند فرماید من خودم حلال میدانم، اون را نافذ حلال قرار داده. کدوم بیعی؟ حالا به شما نگفتم چیه، بعدا. یعنی این جمله دیگه مجمل میشه. بله، این معنا این است که مثل اقیم و صلات میشه دیگه، نماز رو اقامه بکنید. نماز چیه؟ حقیقت شرعیه میشه دیگه، باید بعدن بگید نماز چیه. اگر اینا بگید لازم میاد که اصلا اطلاقات و عمومات درش ببندید، چون معنا این است که اون بیعی که من صحیح میدارم اون رو من حلال قرار دادم، میشه مجمل. حالا اینکه خلاف ظاهره، میفرماین که اینجا را پس چطور حل کنی؟ یه نقطه‌ای می‌فرمایند، میگن در مکاسب کتاب البیع اونجا در تعریف بیع اونجا مطرح کرده حل این مشکل اینه. مشکل را یک کمی باز عمیق‌تر کنیم. شهید اول یه جمله‌ای داره، می‌فرماید که اسماء معاملات اجماع داریم که بر صحیح وضع شده. وقتی بر صحیح، صحیحش که ما نمی‌دونیم، احل الله البیع یعنی بیع صحیح را خدا نافذ قرار داده. خب بیع صحیح را باید خود شارع بگن، پس معنیش این است که احل الله البیع میشه مجمل. رد کردی؟ خب پس نباید به اطلاقات متمسک کنیم. این فرمان اونجا جواب دادن. جواب چی است؟ جواب دادن که مراد صحیح و عرفی هست، نه صحیح شرعی. این بیان، بیان دقیق‌تر از این است که مراد صحیح واقعی است، ولی راه کشف صحیح واقعی را تا شارع دخالت نکرده همون چیزی می‌داند که عرف اونو صحیح می‌داند. اگر بله صحیح واقعی را گفتن، ولی صحیح واقعی را یه وقت میاد یه چیزایی را می‌فرماید که غرری نباشد، می‌فهمیم پس این شارع صحیح نیست. رشوت نباشد، فرمایید که ربا نباشد، میفهمیم اینا صحیح نیست. ولی اگر نگفتی، نگفت میفهمیم که تطبیق اون صحیح واقعی را گذاشته با همون چیزی که در نزد عرف هست. از مشکل چطور حل شد؟ آیه سید در این موارد المؤمنین در شروطهم یا اهل الله البی یا تجارت الانتراز، همه اینها را هم میکنیم بر چی؟ بر اون صحیح واقعی. نفرمایید بنابراین دیگه میشه مجمل، اون صحیح واقعی را که باید از خود شارع یاد بگیریم. عرض میکنم نه، تطبیقش را گذاشته بر عهده اون و الا دخالت میکرد، الا شارع حرف بی‌معنا که نمیخواد بزنن. هر جا دخالت کرده میفهمیم که پس عرف را، تطبیق عرف را قبول ندارد. هر جا دخالت نکرده میفهمیم که تطبیق عرف را قبول دارد. بفرمودید پس المؤمن عند شروطهم، شرط صحیح واقعی که از راه صحت اون شرط در نزد عرف میفهمیم که شارع همون را صحیح واقعی میداند، همون شرط صحیح واقعی میداند. و عقلا در مورد کسی که یک کاری کرده شرط کنن به اون زیاد بدن، این را صحیح میدانن. شارع هم که نفرموده که این را ما صحیح نمیدانیم، فرموده المؤمنون در شروط هم، یعنی همون شرط صحیح واقعی که راه کشفش راه عقلا. پس از این راه میفهمیم که این شامل هر شرط عقلایی میشود، هر شرط عقلایی که عقلا اون را صحیح میدانن میشود، از این راه مشکل حل میشه. پس لا یقال اشکالش چی شد؟ اشکالش این بود که شما اگر اینا ما میگیم که المؤمن عند شروطهم مشرع نیست، شرع ایجاد نمی کند. المؤمن عند شروطهم میگه اگر شرط صحیح بود اونا باید رفع بکنید، و در نتیجه شما نمیتوانید با این جمله استدلال کنید که چنین شرط صحیح هست، چون اول کلام آیه چنین شرط صحیح هست یا نیست. جواب میدن به چی آقا؟ جواب میدن که نه، المؤمن عند شروطهم به این معنا نیست که شارع برای خودش این معنا را مجمل کرده، نه، شارع میگه اون شرط صحیح، شرط صحیح برای تطبیقش را گذاشته به عهده او. افتاد فرمودید و الا این کلام را به عرف القا نمیکرد. از همین که القا کرده به عرف میفهمیم که راه تطبیق اون صحیح واقع را گذاشته به عهده او. پس دلیل ما بر صحت این شرط المؤمن عند شروطهم هست با این بیانی که ارشاد داد فرمودید. حالا مطلب بعدی هم بازی مطلب دقیقی هست دیگه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.